21-12 21-12. اما در ادامه سازمان ملل متحد به منظور پشتیبانی از جنبش‌های ضد استبدادی 15 سپتامبر یا 24 شهریور را روز جهانی دموکراسی نامگذاری کرده. بیشتر بشنوید در همین زمین از الهی روانشاد.
روز جهانی دموکراسی، شنونده یه گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
امروز 15 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی دموکراسی است. روزی برای ارج نهادن به آن. همه در مدرسه می آموزند که دموکراسی به معنای مردم سالاری و یا همان حکومت مردم بر مردم است. اما مدت‌های مدید است که مفهوم و معنای دموکراسی دستخوش تغییراتی نیز شده است و نظریات و عملکردهای متفاوتی برای رسیدن به آن ارائه شده. رادیو فردا در این رابطه دیدگاه یک استاد فلسفه، یک استاد علوم سیاسی، دو حقوقدان و فعال حقوق بشر، یک اقتصاددان و یک دینپژوه را در مورد پیوند دموکراسی با قوانین، اقتصاد، حقوق بشر و نحوه همخوانی دموکراسی با اسلام را جویا شده است. در این روز جهانی در مورد مفهوم دموکراسی از رامین جهانبگلو بشنویم، استاد فلسفه و مدیر مرکز صلح شناسی مهاتما گاندی در هند.
ما زمانی که از دموکراسی صحبت میاریم باید میان دو شیوه از تعریف دموکراسی تفکیک قائل باشیم. از یک سو دموکراسی یک شیوه از زندگی اجتماعی، از سوی دیگه دموکراسی یک رژیم سیاسی است. و امروزه خب ما طبیعتا وقتی که داریم در مورد دموکراسی در اطراف و اکناف جهان صحبت میکنیم و اکثرا باید خوشبینی صحبت میکنیم، ما اشارهمون در مردم عادی، اشارهشون بیشتر به یک در معنای بوروکراتیک یا حتی دیوان سالارانه دموکراسی هستش، ولی طبیعتاً به شیوه زندگی دموکراتیک کمتر توجه میکنن. یعنی حتی به خاطر همین بسیاری از رژیم هایی که فقط درشون انتخابات هست و رژیم دموکراتیک میدونن فقط برای اینکه انتخابات هست، در صورتی که اشاراتی نمیکنن به این مسئله ای که خب از نظر شهروندی، بلوغ شهروندی در چه سطحه، یا مثلا حقوق فردی در چه سطحه. و این نکته مهمی است که امروزه اگه ما بخوایم درباره دموکراسی در یک دوره برخلاف رژیم‌های دیکتاتور توتالیتاریسم، این رژیمی همیشه تعریف می‌شد که درش شک و تردید باید وجود داشته باشه در مورد قدرت و مشروعیت قدرت، و به خاطر همین ما گشودگی گستره همگانی و بحث و توسعه گفتمان و کنش آزادی خواهانه رو داریم. ولی امروزه با اطلاع پوپولیسم در بسیاری از کشورهای حتی دموکراتیک می‌بینیم که این شیوه بحث به نظر من مورد سوال قرار گرفته و بیشتر باید در مورد دموکراسی به عنوان یک پرسش اجتماعی و اینکه شیوه زندگی دموکراتیک صحبت بکنه.
در جستجوی معنای دموکراسی، رادیو فردا دیدگاه کامران متین، استاد علوم سیاسی در بریتانیا را نیز جویا شده است.
دموکراسی ایده‌ای هست که از یونان باستان، به خصوص دولت شهر یونان برآمده و معنیش در ساده‌ترین و مستلزم‌ترین حالتش در واقع حکومت مردم است. به لحاظ عملی حکومت مردم به عنوان اراده و خواست اکثریت یک جامعه در تنظیم روابط سیاسی یک جامعه تلقی شده. بعد از پیدایش این ایده در یونان باستان در 1000 سال گذشته، به خصوص از اواخر قرن 15-16 میلادی، یک سری اصول عمده اساسی به حکومت‌های دموکراتیک یا دموکراسی منسوب میشه، من جمله گردش قدرت بر اساس انتخابات آزاد و منصفانه، سروری قانون، مشارکت فعال شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی و محافظت از حقوق بشر شهروندان اون جامعه. یعنی این 4 اصل رو اکثر متفکرین علوم سیاسی به خصوص در مکاتب لیبرال قبول دارن. ولی در 200 سال اخیر از قرن 19 به این ور یک تمایز عمده در درک از دموکراسی هست در به خصوص اروپا و کشورهای غربی. اون همین است که لیبرال ها که در واقع میراثدار این ایده هستند فکر میکنن که دموکراسی امری کاملا سیاسی هست و اون عدالت اعمال قدرتی که معنای دموکراسی درش هست نباید به عرصه اقتصاد تسری داده بشه و اقتصاد رو اصولا باید به منطق و پویایی خود بازار واگذار کرد، یعنی توزیع ثروت و توزیع فرصت های اقتصادی رو. از اون طرف سوسیالیست ها و چپ ها معتقدن که دموکراسی باید شامل عرصه اقتصادی و اجتماعی هم بشه و برای عادلانه متمتر کردن توزیع ثروت در یک جامعه، دولت حق داره که وارد عرصه اقتصاد هم بشه. این دو مکتب عمده فکر میکنم در جامعه معاصر هم روبروی هم ایستادن در رابطه با اینکه معنای دموکراسی دقیقاً چی هست. کسانی که معتقدن دموکراسی باید در عرصه اقتصاد هم بیاد، معتقدن که شهروندانی که به لحاظ مادی در مضیقه هستن نمیتونن به طور فعال و مثبتی در عرصه سیاسی هم شرکت بکنن. به این معنا در واقع عدالت اقتصادی یا دموکراسی اقتصادی پیش زمینه اعمال دموکراسی سیاسی هم هست.
دموکراسی اقتصادی که کامران متین‌بان اشاره می‌کند چیست؟ اصولاً ارتباط دموکراسی با اقتصاد چیست؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید دموکراسی یعنی تولید و توزیع بهتر ثروت و استبداد یعنی کمک به تولید و بقای فقر.
ملزم فرمی بشر در طی تاریخ 5000 ساله مدون بهش انواع حکومت‌ها رو برای اداره امور عمومی خودش تجربه کرده. حکومت‌های ایلات و قبایل نظیر افشار قاجار، حکومت‌های جهانگشایان نظیر چنگیز تیمور آتیلا، حکومت‌های نظامی در کل آمریکای لاتین، حکومت‌های رهبران دینی نظیر خلفای راشدین، بنی امیه، بنی عباس، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی و قرون وسطای اروپا، حکومت‌های ایدئولوژیک نظیر حکومت‌های لنین، استالین و پولپوت و بعد حکومت‌های دموکراتیک در طی این 400 سال گذشته به تدریج اینا رو تجربه کرده. در بین اینها حکومت‌های دینی و ایدئولوژیک خطرناک‌ترین حکومت‌ها برای فرد انسان بودند، برای اینکه به فرد انسان هیچ توجهی نداشتند. در مقابل این حکومت‌های دموکراتیک بر محور اهمیت فرد انسان می‌چرخیده و قوانینش از اراده افراد ناشی شده و هیچ چیز جز اطلاع مادی و معنوی فرد براش مقدس نیست. به این ترتیب حاکمیت قانون، مالکیت خصوصی، تقسیم کار بر مبنای مزایای نسبی و همکاری اجتماعی ذیل این حکومت‌ها رواج گرفته. حالا نگاهی بکنیم به رابطه اقتصاد با حکومت‌ها. ملزم فرمید ثروتمند در این کشورهای جهان عبارتند از آمریکا، ژاپن، اروپا، استرالیا، نیوزیلند. همه کشورهای دموکراتیکند و فقیرترین کشورها آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه همه عموماً با درجات متفاوت در زیر استبداد زندگی می‌کنند. دو مثال معاصر خدمتتون عرض کنم. ببینید آلمان یک کشور با یک فرهنگ. 70 سال پیش بعد جنگ جهانی دوم تقسیم شد به آلمان شرقی و غربی. آلمان شرقی ذیل حکومت آمرانه استالین و جانشیناش قرار گرفت. آلمان غربی ذیل قیمومیت آمریکا، انگلیس و فرانسه. وضعیت اقتصادی در دو کشور کاملا مشخصه، حتی در جنبه‌های فرهنگی هم امروز هم مطالعه می‌کنیم. بعد از آنی که آلمان شرقی ادغام شده در آلمان، هنوز به لحاظ فرهنگی دو تا سطح متفاوت در این کشور دیده میشه که آلمان شرقی نازل‌تره. مثال دوم کره که تقسیم شد به شمالی و جنوبی حدود 60 سال پیش بعد از جنگ کره. کره شمالی با تمام شلوغی‌هایی که در سطح جهان می‌کنه 15 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داره، در حالی کره جنوبی که در واقع نیمه دیگر همون کشوره تقریبا 90 برابر اون کشور تولید داره، یعنی 1500 میلیارد دلار تولید داره. به این ترتیب قضیه کاملا روشنه. دموکراسی ها در ایجاد ثروت و در توزیع ثروت، یعنی بر از میان بردن فقر موفق تر بودند و استبدادها خود مایه فقر بودند و به بقای فقر کمک کردند.
روز جهانی دموکراسی، شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر دموکراسی و حقوق بشر را در ارتباط مستقیم با یکدیگر می‌داند و می‌گوید دموکراسی اساساً بدون استواری بر مبنای حقوق بشر نمی‌تواند مفهومی داشته باشد.
نظم حقوق بشری نظمی است که مبتنی است بر برابری انسان‌ها از هر نژاد و جنس و عقیده و گرایش سیاسی. بنابراین این نظم برای اینکه به وجود بیاد یا حفظشه، البته باید شرایط سیاسی خاصی در جامعه ایجاد شده باشه و بتونه از این نظم حمایت بکنه. همچنین دموکراسی اساساً مفهومی نمیتونه داشته باشه اگر بر مبنای حقوق بشر ایجاد نشده باشه.
آنچه مهرنگیز کار از آن یاد میکند چگونه شرایطی را در بر میگیرد؟ نظم حقوق بشری مبتنی بر برابری انسان ها در چگونه نظام سیاسی جلوه‌گر خواهد بود؟
قوانین داخلی اون کشور باید بتونه بازتاب بده برابری حقوقی انسانها رو بدون هر گونه استثنایی. در قوانین داخلی نباید هیچ نوع استثناء قائل شده باشه برای افراد خاصی یا جنس خاصی یا عقیده خاصی. در این نظم حقوق بشری شهروندان باید بتونن در برابر قانون حقوق برابر داشته باشن، البته در برابر قوانینی که کاملا برابری حقوقی رو درش گنجانده باشه. قوه قضاییه باید استقلال کامل داشته باشه. قاضی نباید زیر سلطه نیروهای زورگو باشه. قضات و مدیریت‌های بالای قوه قضاییه باید منتخب باشن نه منصوب. قدرت فردی به هیچ وجه نباید وجود داشته باشه، یا اینکه اگر هست نمادین و کاملا در نظم سیاسی کنترل شده ای کار بکنه. منتقدان مخالفان باید بتونن در نقد و مخالفت مدنی و مسالمت‌آمیز آزادی عمل داشته باشن. احزاب مستقل باید بتونه وجود داشته باشه. در مجموع مدیران رد بالای حکومتی در برابر پارلمان مستقل باید پاسخگو باشن و نمایندگان مردم در انتخابات آزاد باید تمام طیف‌های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی رو از زن و مرد نمایندگی کنند. خب پس ما به اینجا می‌رسیم که در آمیختگی حقوق بشر و یک نظام سیاسی دموکراتیک اساساً یک نوع درآمیختگیه که اگر از هم جدا بشه نه نظم حقوق بشری خواهیم داشت نه دموکراسی. یا به عبارت دیگه نظم حقوق بشری موقعی قابل دسترسیه که نظام سیاسی توانسته باشه ویژگی دموکراتیک داشته باشه، که ویژگی های دموکراتیک هم من خیلی خلاصه اینجا برشمردم.
سازمان ملل متحد امسال برای روز جهانی دموکراسی شعار پیشگیری از کشمکش را انتخاب کرده و میگوید رهبری قوی و معتقد به دموکراسی، جامعه مدنی تقویت شده، قدرتمند شدن زنان و قانون مداری شرایطی هستند که میتوانند حافظ ثبات و صلح باشند. مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن کانادا، در این بخش از سخنانش به همان راهی میرود که سازمان ملل متحد در تعریف شرایط ایجاد و حفظ دموکراسی بر آن انگشت می‌گذارد.
نظم حقوق بشری برای اینکه ایجاد بشه، برای اینکه حفاظت بشه، نیاز هست به تأسیس دموکراسی، تأسیس نظام مبتنی بر برابری حقوق مردم و بر شایسته سالاری، به این معنا که حاکمیت بتونه دائما خودش رو تغییر بده، تجدید قوا بکنه و بتونه افراد اون کشور از هر نوع و جنس و هر نژاد و هر نوع تفکر بتونن تلاش بکنن که وارد چرخه انواع انتخابات آزاد بشن و یک روزی روزگاری قرار بگیرن اگر که شایسته باشن در مدیریت های بالا. بدون یک چنین نظم سیاسی، این که ما بگوییم موازین جهانی حقوق بشر قابل حفاظت هست حرفی است واهی.
با توجه به تصویری که مهرانگیز کار ترسیم کرد، دموکراسی وقتی است که قوانین داخلی کشور بازتابی باشند از برابری حقوقی انسان‌ها بدون هر گونه استثنایی. نسرین ستوده، حقوقدان در ایران، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را از مهمترین شروط دموکراسی می‌داند و می‌گوید وضع قوانین همگام با دموکراسی بدون آزادی بیان کار مشکلی است.
شاید آزادی بیان که در دنیای امروزی در آزادی مطبوعات متجلی میشه مهمترین برخورداری باشه که مردم از دموکراسی میبرن. این آزادی بیان نه تنها آرزوها و آرمانهای بلند بشری رو در بر میگیره، بلکه بیان مسائل و مشکلات روزمره بشری و یافتن یه راه حل جمعی برای حل اون مشکلات رو هم در بر میگیره. بخشی از این راه حل ها در وضع قوانین مناسب برای غلبه بر مشکلات هست. برای اینکه ما بتونیم قوانین مناسبی رو وضع بکنیم، طبعاً به یه تضارب آرا و اندیشه و دریافت اطلاعات کامل جامع و مانع از مشکلاتی که در جامعه وجود داره هستیم. بنابراین پیش زمینه وضع قوانین مناسب برای غلبه بر مشکلاتی که هر روزه با اونها دست و پنجه نرم می‌کنیم، سر مناسبش اینه که آزادی بیانی در جامعه وجود داشته باشه که به راحتی و بدون ترس از تعقیب قضایی یا اقدامات فراقانونی افراد بتونن به بیان صورت مسئله بپردازن. اگر بستر اولیه برای بیان آزادانه مشکلات و مسائل وجود نداشته باشه، بخش دوم قضیه که به تضارب آرا و اندیشه ها نیاز داره برای اینکه ما بهترین قوانین رو بتونیم انتخاب کنیم برای غلبه بر مشکلات، هم طبعا نمیتونیم امیدوار باشیم که به چنین قوانینی دست پیدا بکنیم.
قوانین در ایران تا چه حد با دموکراسی همخوانی دارند؟ نسرین ستوده.
در خصوص قوانین ایران و مشکلاتی که جامعه ایران در این زمینه با اون دست به گریبانه، گاه ما با واژه خط قرمز مثل همه قسمت‌های دیگه جامعه باهاش مواجهیم که البته زیاد هم به کار میره، اما گاهی در خصوص اونچه که ایران و قوه قضاییه ادعای حل اونو دارن، همچنان با روند لاینحلی مواجهیم. مثال بارز اون رو من میتونم مسئله اعدام‌های زیر 18 سال رو مطرح کنم که ایران نه تنها به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی، تعهدات بین‌المللی متعهده که هرگز در هیچ موردی هیچ شخص زیر 18 سالی رو با مجازات مرگ مستوجب مرگ مواجه کنه، و به همین دلیل با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 مجلس ایران سعی کرد راه حلی برای این قضیه پیدا بکنه، اما به همون دلیل، به دلیل استناد به خط قرمز، ما همچنان با این مشکل مواجه هستیم. این مشکل باقی مونده و آمار اعدام نوجوانان به تبعیت از آمار کلی اعدام در ایران طی چند سال اخیر رو به افزایش بوده. بنابراین تا زمانی که نشه راجع به این مسائل آزادانه صحبت کرد، ما چندان نمیتونیم به حل این مسائل امیدوار باشیم.
روز جهانی دموکراسی، شنونده یک گزارش ویژه رادیو فردا هستید.
کامران متین، استاد علوم سیاسی، در آغاز این گزارش از 4 اصل برای احراز دموکراسی یاد کرد: انتخابات آزاد، سروری قانون، مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی و اجتماعی و رواج حقوق بشر. با توجه به اینها، کامران متین ایران را در صف کشورهای دموکراتیک نمی‌داند.
خب جمهوری اسلامی ایران دموکراسی محسوب نمیشه، چون نه انتخابات آزاد هست، نه حکومت قانون سرور هست، نه شهروندان مشارکت فعال دارن به دلیل محدودیتایی که قانون اساسی برای زنان یا مثلا پیروان مذاهب غیر از تشیع اعمال کرده، و هم حقوق بشر درش خدشه دار هست. ولی از اون طرف کسانی هم هستن میگن که دموکراسی چون برآمده از فرهنگ و تاریخ غرب هست، الزاماً جهان شمول نیست و دموکراسی در جاهای مختلف میتونه مصادیق متفاوتی داشته باشه، و این استدلالی هست که خود زمامداران جمهوری اسلامی هم گهگاهی در واقع اونان میکنند.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، نیز ایران را کشوری دموکراتیک تلقی نمی کند.
کافیست شما دو کشور تقریبا هم قد و اندازه رو با هم مقایسه بفرمایید. ایران در سال 1979، یعنی سال انقلاب اسلامی ایران، در مقایسه با کره جنوبی تقریبا 1.5 برابر اون کشور تولید ملی داشت. امروز کره جنوبی 4.5 برابر تولید ملی ایران تولید داره. یکی از کشورهای ثروتمند جهانه. در نتیجه حکومت که ما در ایران ذیل حکومت مذهبی تجربه کردیم این است که میزان فقر به شدت بالا، محرومیت و زیر خط فقر زندگی کردن به شدت گسترده، فساد به شدت گسترده، به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای باز و دموکراتیک و سالم نیست. در نتیجه به صورت خیلی ساده می شود دید که نتیجه و میوه حکومت‌های استبدادی چیست و دموکراسی‌ها چگونه کار می‌کنند، که در طی این 10-20 سال گذشته عملاً دیدیم که هر دیواری که فرو می‌ریزه، مردم اون کشور خواهان پیوستن به دموکراسی
دموکراسی بودن. این داستان رو در اروپای شرقی به طور کلی دیدیم.
از آنجایی که ایران تحت لوای اسلام اداره می شود، این پرسش ذهن را به خود مشغول می کند که آیا اسلام و دموکراسی با یکدیگر همگون و همخوان هستند؟ حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
اسلام یک اندیشه سیاسی نیست، یک منش سیاسی نیست که بگیم این منش سیاسی آیا در چارچوب دموکراسی می گنجه یا نه، بلکه اسلام یک نوع باوره که این باور نتیجه در اعمال روزمره انسان داره. همینقدر که اسلام با دموکراسی در تضاد نباشه به نظر من بسیار مهمه. ما با بازخوانی‌های متفاوتی مواجه هستیم. برخی از این بازخوانی‌ها اسلام رو در برابر دموکراسی قرار میده، اسلام رو به شکل یک تئوکراسی، حکومت الله قرار میده. در برخی بازخوانی‌های دیگر نه، اون بازخوانی که بنده شخصا به اون گرایش دارم به نظر من قرائتی معتبرتره که بخشی از رنج و ملال بشر امروزی رو بکاهد. این قرائت میتواند معتبرتر و مفیدتر برای ما باشه. در این قرائت بدون تردید باید ما قرائتی از اسلام رو در نظر بگیریم که بتواند با دموکراسی همخوانی داشته باشه، حداقل اینکه مانع دموکراسی و چوب لای چرخ دموکراسی نگذاره.
با این حساب در نهایت جمهوری اسلامی ایران دارای چگونه نظامی است؟ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از انقلاب 1357 بر رأی مردم تاکید کرد و گفت میزان رأی مردم است که خود به معنای مردم سالاری است. اما پس از گذشت نزدیک به 14 دهه آیا دموکراسی بر زوایای نظام جمهوری اسلامی ایران حکم فرما بوده است؟ حسن فرشتیان، دین پژوه در فرانسه.
در نام کشور ایران امروز، جمهوری اسلامی ایران، در خود این عنوان ما با یک نوع پارادوکس مواجه هستیم. جمهوری و اسلامی. جمهوری یعنی پوبلیکن و اون جمهور عامه مردم هستند که در مورد سرنوشت خیش تصمیم میگیرند، برخلاف حکومت سلطنته که اون مقام سلطنته که تصمیم میگیره. در جمهوری عامه مردم هستند که تصمیم میگیرند. اما مسئله دوم اسلامی، انگامی که اسلامی میگیم اینجا اسلام در رأس قرار میگیره، یعنی در خود این جمهوری اسلامی ما با نوعی پارادوکس مواجهیم. آیا حرف آخر رو جمهور مردم خواهند زد یا حرف آخر رو اسلام؟ حالا در جمهوری اسلامی و در حکومت کنونی ایران ما نشانه ها و علائمی از دموکراسی هم داریم. یعنی این جور نیست که حکومت ایران کاملا بدیل دموکراسی در بیا در برابر دموکراسی باشه، به معنای حکومت فردی، حکومت سلطنتی، حکومت دیکتاتوری شخصی باشه. نه، حکومت کنونی ایران یک منغمه است از بخشی از دموکراسی، بخشی از حکومت فردی. ما یک نهادهایی داریم که به گونه‌ای نزدیک به دموکراسی انتخاب میشن و یک نهادهایی داریم که نخیر، کاملا فردی و اون فرد به صورت خودکامه و اتوریتر کار خودش رو انجام میده. لذا دقیقاً حکومت کنونی ایران رو نه دموکراسی میتوان خواند و نه بدیل دموکراسی به صورت مطلق، بلکه میانه است. در رأس اونها نهاد ولایت فقیه، نهادی است که اصلا با مبانی دموکراسی سازگار نیست. نه انتخاب ایشون، نه کارکرد ایشون، هیچ کدوم با مبانی دموکراسی سازگار نیست. بیشتر با مبانی خلافت و خلیفه‌گری سازگاره، نه با مبانی دموکراسی که نوعی رأی مردمه. در حالی که ما نهادهای دیگری داریم مثل مجلس شورا که اینها نه کاملا دموکراسی، چون نمایندگان به گونه‌ای فیلتر میشن. انتخابات دو مرحله‌ای میشه. مرحله اول شورای نگهبان است که انتخاب میکنه. در مرحله دوم هنگامی که مردم انتخاب میکنن، در یک بخش‌هایی از دموکراسی وجود داره، مردم پای صندوق رأی میدن.
موضوع نقض حقوق بشر در ایران سال‌هاست که مطرح است. تا بدان درجه که سازمان ملل متحد تاکنون چند گزارشگر ویژه برای امر حقوق بشر در ایران تعیین کرده است. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در نهایت از خواست فعالان حقوق بشر در ایران میگوید.
اگر که ما فعالان حقوق بشر حتی در شرایط کنونی نظام سیاسی ایران از حقوق بشر صحبت میکنیم، نهایتاً البته منظورمون این است که نهادهای سیاسی کشور حرکت بکنن به سمت دموکراسی، یا باید جای خودشونو بدن به یک نظام سیاسی دموکراتیک بر پایه مبانی جهانی حقوق بشر.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 21:30 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دو رسانه آلمانی اعلام کردند آلمان، فرانسه و بریتانیا در تلاش هستند تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص ادامه داد و ستد با ایران را پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن امکان پذیر کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اگر اتحادیه اروپا به رفتار منفعلانه اش در قبال ایران و بازگشت تحریم ها ادامه دهد، ایران غنی سازی اورانیوم را افزایش خواهد داد. یکی از سخنگویان کموله در گفتگو با رادیو فردا دست داشتن این گروه در حمله به سفارت ایران در پاریس را رد کرد. اهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود اعضای حزب کموله به ساختمان سفارت ایران در پاریس حمله کردند. رئیس دانشگاه تهران اعتراض دانشجویان در دیماه سال گذشته را ناشی از شرایط عمومی اجتماع و همینطور ناشی از جوانی آنان دانسته است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد دستگاه‌ها مکلف هستند تا مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با افراد مشمول تسویه حساب کنند. 251 نماینده پارلمان عراق روز شنبه محمد الحلبوسی فرماندار سابق استان انبار و از اعضای ائتلاف محور وطنی را به ریاست پارلمان این کشور انتخاب کردند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
توی راهی که همیشه میشه پرواز و نگاه کرد، میشه پر گرفت و قصه میشه دنیا رو رها کرد. راهی رو به همه خوبی به ستاره های روشن، به ترانه های دریا، واسه نقشی از تو با من، نقش پر رنگ رهایی زیر بارون عاشقونه، روی اون کمون رنگی منو میبره میمونه.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, without your love would it shine for me? If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms with the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room, you'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight and everything shadows, you'll feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history, here in your arms where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms and everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, would ride until the stars grew dim, until the time stands still, until.
زمانی برای زمین.
خبرها کیست؟ آب شوری که برای سیراب کردن زمین‌های کشاورزی و نخلستان‌های آبادان و خرمشهر به کشاورزی تخصیص داده شده، زمین را سفید کرده و به شدت از کیفیت و کمیت خرما کاسته و خسارت هنگفتی را به وجود آورده است. کشاورزان منطقه گفتند وضعیت بد آب صحنه‌های فجیعی را در منطقه به وجود آورده است. آنها گفتند حیوانات وحشی و پرندگانی مثل کبوتر که ناچار به نوشیدن این آب هستند، مرتباً در حال نزار شدن و مرگ و میر هستند. در کنار آب کارون که از وسط خرمشهر می‌گذرد، لاک‌پشت‌هایی دیده می‌شوند که یا مردند یا کنار آب افتادند. موضوعی که از طرف خبرگزاری‌ها وضعیت نگران کننده نخلستان‌ها و محصول خرمای آبادان و خرمشهر در سال جاری توصیف شده است.
خونه اینجا واسه من زندونه، تو شادی با اون نمیدونی چی میکشه این دل دیوونه، تن دادی به اون تا
میشه راحت، دوریم واسه تو شده عادت، برگرد و بیا میمونه برات هنوز این دل بیتاقم. خوشحالم از این که تو میخند، از غصه من دیگه دل کندی، یادت نمیاد منو باز دل تو به یکی دیگه میبند. کشتی دلم و به چه آسونی، تو که قاتل خاطره هامونی، عشقا میریزن هنوزم بی تو باز توی این شب بارونی، شب بارونی. دیگه کی مثل من میده آزار، گفتم نمیذار حسودی که نگم همه بود و نبودی، گفتی تو رو دوست داشتم ولی تو عشق بچگیام بود. خوشحالم از این که تو میخندی، از غصه من دیگه دل کندی، یادت نمیاد منو باز دلتو به یکی دیگه میبند. کشتی دلم و به چه آسونی، تو که قاتل خاطره هامونی، عشقا میریزن هنوزم بی تو باز توی این شب بارونی، شب بارونی.
موسیقی فردا مرز نمی‌شناسم.
شدم مثل شب وقتی بی ستارم،
من بیشتر به دلت خاموش بیشتر سمت تو چرا نمیذاره راهی بینمون نگات من هنوز اسیرم اسیر چشمای مست تو شدم مثل شب وقتی بی ستاره
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا.
تو میخوای من غمگین باشم ولی من شادم، اسیر تو زنجیر باشم من از درون آزادم، حالو پرمو شکستی من از جنس پروازم، روی منو تو بستی من صدای
من از درون آزادم، بالو پرمو شکستی من از جنس پروازم،
کجاست؟ مقصد من همینجاست، من به هر طرف میپرم، بالا پایین چهر راست.
بر روی خط فردا.
یه میلیون تومن از پوشی ببرم تا سر خیابون میام یه میلیون تموم میشه. یعنی واقعا آقای خامنه‌ای یه مملکتی ساختی که دو تا نسل بعد از منم درست نمیشه. اصلا نمیفهمی چی میشه این پولا.
در مورد این که چی شد که به اینجا رسیدیم، باید این سوالو بکنیم که چطور میشد که به اینجا نرسیم. وقتی که آقای خمینی اومد و گفت اقتصاد مال خره، وقتی که اومدن و گفتن که بانکداری اسلامی و هیچ کس نپرسید که خب این بانکداری اسلامی که شما میگید از کجا اومده، چی داریم، صدای اقتصاددانا در نیومد، صدای اساتید دانشگاه در نیومد. اونایی هم که حرف میزدن همه بهشون میگفتن آقا سخت نگیر درست میشه فلان نه، و حالا وضعیت اینه. الانم مردم یه را دارن، این که این خرافات از تو ذهنشون بریزن بیرون، این رژیم میرتش، ولی اگه این خرافات تو ذهن مردم بمونه بدتر از اینا خواهد شد.
دریای خزر که فروختید، خلیج فارس رو به دو تا دولت فروختید، به چین و هند. آبمونم همینجور. من نمیدونم شما میگین دیگران تجزیه طلبنش، در صورتی که شما خود جمهوری اسلامی تجزیه طلبه. مردم بیدار شین، ما الان در واقع مستعمره روسیه هستیم، میدونین یعنی چی؟ بیدار شین تو رو خدا.
صدای شما صدای فرداست.
Time that I'll see your face, the tears are just fucking rain. Wish I could say something, something that doesn't sound insane. But lately I don't trust my brain. You tell me I won't ever change, so I just say nothing. Say nothing. No matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. I remember the freckles on your back and the way that I used to make you laugh. 'Cause you know every morning I wake up, yeah, I still reach for you. I remember the roses on your shirt when you told me this would never work. You know even when I say I'm gone, yeah, I still dream for you. No matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. Let's go, let's go. About us where I went wrong. You know, even when I say I moved on, you know, even though I know that you're gone, all I think about is where I went wrong. Yeah, I still dream for you. No matter where I go, I'm always gonna want you back.
اینکه مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع ترین راه ارسال یک پیام است. 2048 799 599 849.